بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم سرحنی عن الهموم و الغموم و وحشت صدر و وسوست شیطان، و رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب قبل از این که دعای فرج بخونم، چون قرار است که بریم تو عرش رو، احتمال داره اونجا هوا خیلی گرم باشه، پیشنهاد میکنم گرم کننده رو خاموش کنم، خب برن که فضا خیلی گرمه. خب شما احتمالا تو حساب نیستید، ولی بیرون که میرید خدای نکرده میچاید و میبنده تو، اول گرفتاریه. هنو تو آخر فاطمیه خیلی وقت داره، منو هیچی نشده، خیلی سرق هستم. همه با هم زمزمه کنم دعای سلامتی حضرت حجت ارواحنا له الفدارو، و از خداوند متعال بخواهیم که آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارضک توعا و تمت اگو فیها تدیلا. ما تو مبهوت شده بود، داشت نگاه میکرد به این گلدسته های سر به فلک کشیده یه مسجد جامعه یزد، بعد هی میپرسید که چند سال پیش ساخته شده، کی ساخته، چجور ساخته. بابا اینقدر مستقیم رفته بالا، کج نیست، ما وج نیست. بعد یه حساب سرانگشتی با خودش میکنه، میگه اون زمان ها بالا بری نبوده، جره سقیلی نبوده، چطور این معمار تونسته خشت ها رو یکی پس از دیگری این گونه تنظیم بکنه که این ارتفاع به این بلندی خم نشه، مشکلی پیدا نکنه. یکی اومد در گوشش آسو گفتش که فلانی قدیما یه چیزی معمارا داشتن بهش میگفتن شاغول، یه ذره سرب با یک ذره نخ آویزون میکردن، هم تراز با این ساختمون رو بالا میبردن. خوب که براش توضیح داد، متوجه شد که آقا این یک وسیله ایست برای اینکه بنای ساختمان مستقیم بالا بره. بنای ایمان من و شما هم اگر میخواد مستقیم بالا برود، باید شاغولی در زندگی من و شما باشد، و اون شاغول محوریت قرار دادن اهل بیت عصمت و طهارت. خداوند متعال در دهمین آیه از سوره مبارکه صف خطاب به من و شما میفرماین: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای بره بچه های هیئت فاطمه که ایمان آوردید، میخد من خدا یک تجارت سوداوری رو به شما نشان بدم که سود این تجارت رهایی از آتش عذابم هست. بینی و بین الله، اگر ما این کلام خدا رو به گوش جان میشنیدیم چه میگفتیم؟ جز اینه که ما گفتیم بله یا الله، ما دوست داریم این تجارت رو یاد بگیریم، این کسب و کار رو یاد بگیریم. خداوند متعال در 11 آیه از سوره مبارکه صف راه رو به من شما نشون میدن. بفرمایند: تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اگر میخید تجارت سوداوری بکند، اول از همه به من خدا ایمان بیارد. ایمان یعنی چه؟ ایمان یعنی یه جارو بردارم دلمون رو از غیر خدا پاک کنم. انسان مؤمن نشانه هایی دارد، یکی از نشانه هاش اینه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. اگر نام خدا برده بشه، کلام خدا خوانده بشه، بعد قلب انسان مؤمن تکون میخوره. دیدید یه وقتی به یک کسی علاقه دارد، حالا علاقه خوب یا علاقه بد کاریش نداریم، علاقه انسان وقتی به کسی پیدا میکند، اگر صدای نفس هاشو بشنوه، بوی اتکننش رو استشمام بکنه، صدای قدم هاش رو بشنود، این قلب شروع میکنه تکون خوردن، رنگش مپره، بعضی وقت هم قرمز میشه. گفت از تپیدن های قلب و از پریدن های رنگ اهل تجربه بگن، عاشق بیچاره هر جا هست رسوا می شود. نمیتونه خودش رو قایم بکنه پشت این قضیه طبیعی که رخ داده. انسان مؤمن انسانی است که اگر نام خدا برده میشه، آیه خداوند متعال تلاوت می شود، قلبش تکون میخوره، ایمانش هم چطور میشه؟ افزون میشه. نکنه خدای نکرده وقتی که صدای اذان بلند میشه ما دنبال کار خودمون باشیم، نکنه خدای نکرده وقتی اطلاعیه یه مجلس ما در میشنویم و ایام فاطمیه رو میخوایم واردش بشیم و در مجالس شرکت بکنیم، وقتی کسی دعوتمون میکنه حالمون حال عادی باشد. خداوند متعال میفرماید اگر میخواید تجارت سودآور بکنید، اول به من خدا ایمان بیارید، جارو برداره دلتون رو پاک بکنید، حرم دل رو آماده بکنید تا من خدا بیام در این دل جای بگیرم. اون وقت وجود شما میشه خدا. انسانی که مؤمن شد و وجودش خدایی شد، خلوت و جلوتش رفقا یکیه، هیئت و غیر هیئتش یکیه، کلاس درس و غیر کلاس درسش یکیه، مجلس فاتحه و مجلس شادیش یکیه، هیچ کجا خداوند متعال رو پشت دست نمیگذاره، همه جا حواسش جمع اینه کاری که انجام بده مطابق میل خداوند متعال باشد. خواست خدا رو بر خواست غیر خدا و بندگان خدا ترجیح نمیده. وای به حال کسانی که مضمون روایت است، وای به حال کسانی که رضایت مخلوق رو جلب میکنن به بهای غضب خالق. وقتی که خداوند متعال تو قرآن کریم امر میکنن به من و شما که به بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون احسان بکنید، بعد خداوند متعال حد و مرز مشخص میکنن، میگن اگرم احسان میکنی تا جایی پیش برو گوش به حرف پدر و مادر بده که اونها تو رو از مسیر خدا جداد نکنن، تو رو از مسیر اهل بیت جداد نکنن، اگر این طور شد خدای نکرده ولا تو تهما، از اونها تبعیت نکن. ولی بعد خداوند متعال میفهمه صداتم بالا نبریم، محبتشون بکنی، احترامشون بگذاری، ولی گوش به حرفشون نده. و ایمانه به رسول دومین کار. ایمانه به رسول چیست؟ آدم وقتی مؤمنه به یک کس هست، یعنی کاری که او ازش خواسته و حرفی که او زده اون رو به جان و دل میپذیرد. پیغمبر خاتم چه چیز از من و شما خواستند؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به غما لن تزلو ابدا. خواسته پیغمبره. من دو تا امانت گران به ها بین شما گذاشتم، یکی قرآن، دیگری اهل بیتم. ما اگر فقط و فقط حدیث ثقلین رو باز بکنیم، کالبد شکافی بکنیم، حقیقت یابی بکنیم و در زندگانی خودمون نسب العین راه خودمون قرار بدیم، پسمونه. جدا شدن از اهل بیت عصمت و طهارت یعنی شاغول زندگی رو انسان کنار بگذاره، یعنی معمار زندگی بدون شاغول بخواد بنای ساختمانی رو بنا بکند کج و ماوج میشه. قشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. اون وقت این بنده به ظاهر خدا یک عمری این گونه بنا کرده، این گونه پایه‌ریزی اعتقادی کرده، یک باورهایی رو برای خودش تعریف کرده است، حالا سر بزنگا مشکل پیدا میکنه، حالا یک شبهه تو فضای مجازی مطرح میشود، مجذوبش میشه، مغلوبش میشه. اینجا باید بهش بگم خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقشه ایوان است. شاغل زندگی من و شما باید کلام اهل بیت باشه، باید کلام خدا باشه. کلام اهل بیت با کلام خدا در طول همدیگه است، منافاتی با همدیگه نداره، باید با همدیگه مکمل هم هستن. یعنی کلام اهل بیت مفسر کلام خداوند تبارک و تعالی، تفسیر کننده کلام خداست. مثال بزنم براتون، وجود نازن صدیق عطار سلام الله علیه ها، یکی از تاکتیک هایی که انجام دادند، یکی از رموزی که برای عملیات مبارزه در مسیر گرفتن حق ولایت و دفاع از حریم ولایت اتخاذ کردند، تاکتیک خطبه خوانی و روشنگری و صحبت کردن بود. عرض کردم جلسات گذشته خدمتتون، صدیق طاهر دو تا خطبه در این مدت زمان بیماری تا شهادتشون ایراد کردن، دو تا خطبه مهم، البته صحبت های دیگری هم داشتن، یکی خطبهشون خطبه فدکیه بود، دیگری عیادتیه. در یک فرازی از خطبه فدکیه حضرت زهرا برای اینکه بفهمانند ما دنبال رو به کلام خداوند تبارک و تعالی هستیم، استشهادشون به آیات قرآن است، به کلام وحیه. سوره مبارکه آل عمران آیه 102 رو تلاوت کردن. رفقا انقدر سوره مبارکه آل عمران اهمیت داره، ویژگی دارد و کارگشا هستش که پیغمبر خاتم بفرمایند هر کس این سوره رو موفق بشود بخواند و به آیاتش عمل بکنه، ایمان پیدا بکنه و باور بکند، به تعداد آیاتش فردای قیامت خداوند متعال برات عبور از پل صراط عنایت میکند. خیلی سوره عجیبیست. داستان مباهلتون این سوره اومده، داستانهای متعدد 200 آیه دارد، من جمله آیه 102 خداوند متعال میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صدیق طاهره در خطبه فدکیشون آیه رو استشهاد میکنن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آوردید، رعایت بکنید حق تقوا رو، آنگونه ای که حق تقواست، اندازه تقواست، میزان تقواست، نمیرد مگر اینکه مسلمان بشید. خب به یک نگاه ظاهری وقتی ما این آیه رو نگاه میکنیم و میبینیم حضرت زهرا در اون موقعیت زمانی و با اون مخاطبین این آیه رو انتخاب کردن، یعنی ای عالم شاهد باشد، افرادی که در سقیفه جمع شدند و افرادی که حق مسلم ولایت را از امیرالمؤمنین سلب کردند و خلافت را از امیرالمؤمنین غصب کردند، اینها ایمان به خدا ندارند، اینها تقوای الهی رو رعایت نکردند و اینها مسلمان از دار دنیا نمی روند. راوی اومد از امام صادق سوال کرد ابن رسول الله ما هو معنا حق تقاته؟ آقا جان ما تقوا رو میدونیم یعنی چه. جد بزرگوارتون امیرالمؤمنین یک خطبه مفصلی رو در رابطه با تقوا و ویژگی متقین در نهج البلاغه شریفشون که سید رضی جمع آوری که دست کلام امیرالمؤمنین بیان فرمودن و سخن گفتن. خداوند متعال تقوا رو در قرآن کریم بیان کرده، ما میدونیم تقوا یعنی چه، یعنی انجام واجب، ترک محرمات. اما حق تقاته یعنی چه؟ امام صادق علیه السلام فرمایند حق تقوا یعنی اینکه سه تا مرز و سه تا ویژگی رو انسان در رابطه با خدا رعایت بکنه. یک، حق تقوا یعنی اینکه من بنده خدا، من مؤمن، من پیرو اهل بیت، من به چه هیئتی بدونم خداوند متعال خدای منه، آفریننده منه، باید از او اطاعت بکنم، باید عبادت او رو بکنم، در نتیجه گناه خدا رو مرتکب نشم. این حق تقواست. من اگر بدانم که چه کسی منو خلق کرده و از نبود من رو بود کرده، هرگز چنین اجازه ای به خودم نمیدم گناهش رو مرتکب بشم. ولی زاست که پیغمبر خاتم میفرماین هر روز صبح که از خواب پا میشید به واسطه چند تا نعمت خداوند متعال رو شکر بکنید. اولیش اینه، بگه خدایا ممنونتم، خودت رو به من شناسوندی. اللهم الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی عمیان القلب. خدایا ممنونتم، خودت رو به من شناسوندی، من رو کور دل رهام نکردی. چقدر این آیه برای من و شما پیام دارد که ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب بگد لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. خیلی این آیه عجیبیه. اگر انسان غافل از خداوند متعال بشود، فاصله با خداوند متعال بگیرد، تفاوتی با چهار پا پیدا نمی کند، تازه بدتر از چهار پا هم میشه. به یک مقامی میرسد، به یک جایگاهی میرسد، جنایاتی رو مرتکب میشود که چهار پا مرتکب نمیشن. چهار پا خیانت نمیکنه. اما بشری که تقوا رو رعایت نکند اهل خیانت میشه، امانت داری نمی کند. اولین مرز حق تقاتهی، امام صادق میفرماین عبادت بشه خداوند متعال، اطاعت بشه خداوند متعال و معصیت نشود. معصیت نشود. دوم فرمودن حق تقوا اینه بنده خدا خداوند متعال رو یاد کند و فراموش نکنه خدا رو. صبح آدم از خواب پا میشه میگه خدایا ممنونتم، من رو از این مرگ موقت رهایی دادی، دوباره به من نعمت حیات دادی، دوباره به من توفیق حرکت دادی، توفیق امرار معاش دادی، توفیق درس خوندن دادی، توفیق شرکت کردن در مجلس عزا و در هیئت دادی. یاد خدا آدم بکنه که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. میخوایم قلبامون آروم بشه، وصل کنیم سیم رو به خدا، وصل کنیم. شاغول اهل بیت عصمت و طهارت این رو به من و شما یاد میدهد. میگه آقا اگر میخوای تو این عالم پر هیاهو به سمت پوچی و به سمت بی هدفی و بی برنامگی کشیده نشی، یاد خدا بکن. خوش به حال اونهایی که به فرموده ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین اقلا روزی 50 آیه قرآن میخوانند. نه تنها میخونند بلکه تدبر میکنن، نه تنها تدبر میکنن بلکه سعی میکنن به آیاتش عمل بکنن. بچه های فاطمه، چند ماه دیگه مونده تا ماه مبارک رمضان تموم شد، چشم به هم زدی جمادی ثانی، چشم به هم زدی رجب، چشم به هم زدی شعبان، ماه مبارک رمضان. من خودم عرض میکنم، جسارت به شما نمیکنم، شیخ از ماه مبارک رمضان گذشته تا ماه مبارک رمضان الان، یعنی از 439 تا 440 چند تا ختم قرآن گذشتی. ایام ایام دهه فجر انقلابه، در آستانه 40 سال انقلابمون هستم. یادی بکنم از اون معمار کبیر انقلاب، حضرت روح الله قدس الله نفسه الزکیه، حضرت امام با اون مشغله کاری و با اون عظمت مقامی که داشتند، هر سه روز یک ختم قرآن میکردن، روزی 10 جزء این عارف واصل قرآن تلاوت میکرد. حالا من ماهی یک ختم قرآن نمتونم بگذرم، نه دو ماه یه بار، نه سه ماه یه بار. ذکر خدا، اینکه انسان بره در خونه خدا. اگر ما نرفتیم در خونه خدا و خودمون رو در این دریای مواج و دریای رحمت خداوند متعال غرق نکردیم، اون وقت در فضای مجازی غرق میشیم، اون وقت با زیبایی های ظاهری سرگرم میشیم، اون وقت میام در جمله انصار شیطان، اون وقت که دیگه کم 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 حضورمون تو این هیئت هم کم رنگ میشه، شب جمعه دنبال کارهای دیگری میرم. ولی الان که زمینه برامون فراهمه، الان که قلبمون پاکه، الان که بار گناهمون کم تر است، خدا حفظ کنه همه بزرگان رو و خدا عافیت بده به همه مریض ها به حق این شب عزیز، شب جمعه و شب رحمت و مغفرت. حاجای نبی پور که مدت های زیادی رئیس ستاد اقامه نماز یزد بودند و الان در بستر بیماری هستند، یک بار به مناسبتی خدمتشون رسیدم ستاد اقامه نماز، خواستم ازشون دعوت بکنم که در یک جلسه ای شرکت بکنن. انقدر این پیر مرد متواضع و نورانی بود، گفتش که فرمودن که من الان با یکی دو جمله ثابت میکنم شما از من بهتری. گفتم آجا اینا چه حرفیه؟ شما استاد ما هستید، شما ریش سفید هستید، شما اهل تهجدید، اهل نمازید، اهل قرآنید. گفتن چند سالته؟ گفتم مثلا 30 سالمه. آجا گفتم من حداقل دو برابر عمر تو، حالا قضیه مال چند سال قبله، من دو برابر عمر تو عمرمه. اگر روزی یک گناه هر کدوممون انجام داده باشم، اقلا من دو برابر تو گناه کردم. رفقا خیلی زود دیر میشتن با یاد خدا، با نام خدا، با پیوند زدن دل هامون به خدا، با قرار دادن شاغول اهل بیت عصمت و طهارت تو زندگی هامون. ببندیم بارمون رو. امثال شهدای عزیز مدافع حرم، شهید حججی ها و دیگران به من و شما ثابت کردن که نه آقا، تو این شرایط وانفسا و تو این اوضاع بی ریخته قرن 21 و ارزم به حضورتون سال این چنینی، می شود خدایی شد، می شود در شهادت رو باز کرد، می شود با خدا رفیق شد. این همه شهدای عزیز مدافع حرمی که رفتند برای اینکه حریم اهل بیت عصمت و طهارت حفظ بشه. و آخرین مرحله حق تقوا، امام صادق فرمودند بعد از عبادت خداوند متعال و بعد از یاد خداوند متعال، شکر خداوند متعال هستش و کفران نعمتش نکردن. شکر نعمت جوانی چیست؟ اینکه انسان از این مرکب راهوار استفاده بکند برای اینکه سریعتر خودش رو به قله های سعادت و قله های خوبی برساند. وقتی که انسان دستش لرزون شد، پاش لرزون شد، چشش کم سو شد، قدش خم شد، این دیگه به این راحتی ها نمیتونه این مسیر رو طی بکنه. ولذا الان که تازه نفس است و نیرو دارد و میتواند این عمل رو انجام بده، باید این کارها رو انجام بده. خدایا به محمد و آل محمد تو را قسمت میدهیم توفیق ایمان و عمل صالح بیش از پیش، به هممون عنایت و مرحمت بفرما، ما رو در مسیر بندگیت خدایا ثابت قدم بدار. تسلای دل داغدار امام زمانمون، ترفیع درجه امام و شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم مدافع حرم، همه با هم صلواتی اهدا خواهیم کرد. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواغب سنيا صل على محمد وآله خير الورى سجيا
حالا اونایی که میخوان با خدا آشتی کنن، اونایی که گره به کارشون افتاده، اونایی که گرفتارن، اونایی که غاجت دارن در این مکان و در این زمان، در جمع خوبان این صدا تو آزاد کن و بگو واغفر لنا یا دل اولا فی ها دغل عشیه، واغفر لنا یا دل اولا فی ها دغل عشیه، شب جمعه شب راز و نیاز است، شب جمعه شب سوز و گداز است، شب جمعه در رحمت بود باز، کند عاشق سوی معبود پرواز. اما ای بچه های فاطمه، شب جمعه خبر دیگه ایم هست، یه دید و باز دید قدیمی و فامیلی هم هست، کجا همه جمع میشن کربلا، انبیا میان، اولیا میان، شهدا میان، ائمه میان، حتی مادر پهلو شکسته میان کربلا. عرض روزه من این چند بیت باشه از همتون التماس دعا، شبهای جمعه فاطمه، یعنی میشه یه شب جمعه ای کربلا بین الحرمین زمزمه کنیم یا الله یا الله، شبهای جمعه فاطمه باعث تراب و واهمه، آید به دشت کربلا گردد به دور قتلگاه، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، گفت وقتی از قتلگاه اومد بیرون گفت کجا داری میری، گفتم دارم میرم قدری آب به پسر پیغمبر برسونم، گفت نمیخواد بری، من حسین رو سیراب کردم، فهمیدم چه کرده، گفتم نانجیب تو که کار خودت رو کردی چرا بدنت میلرزه، گفت هلال وقتی نشستم میخواستم سر از بدن حسین جدا کنم، دیدم یه صدای نحیفی در قتلگاه تنین انداز شده و میگه یا بنی قتلوک و من الماء من او. حالا هر کی آرزوی کربلا به دل داره، هر کی گرفتاره، هر کی غاجت داره، تسلای دل داغدار امام زمانمون، رفع گرفتاری از خاطبه مسلمین، این صدا تو آزاد کن، فضا ضبط کنه صدا تو، بگو حسین آرام جانم، حسین